باز هم در همین زمان پاسگاه‌ها و مراکز نظامی در سرتاسر آذربایجان مورد حمله قرار می‌گرفت. در 17 آبان ماه تقریبا حدود 20 روز بعد از این کنگره، جلسه عمومی کمیته مرکزی هیئت عامله انتخاب کرده بود که به اون اختیار داد که برای تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی اقدام کنه. در همین زمان که اجازه بدید یه توضیح کوچکی در این رابطه بدم که بعداً بیشتر دربارش به این مسئله خواهم پرداخت.
خواهش میکنم بفهمید.
اینه که این کنگره رو که توضیح دادم که بعداً خودش رو مجلس ملی اعلام کرد، این کنگره همچنان که اشاره کردم با حضور 724 نفر و که خودشون نماینده 150 هزار نفر میگفتن تشکیل شد.
بله.
در تمام مطبوعات اون روز، در مطبوعات فرقه و سخنرانی هایی که در کنگره میشد و نامه ها و مصاحباتی که پیشه‌بری و بقیه میکردن، مرتب از جمعیت خلق 5 میلیونی آذربایجان حرف می زدند. جای این سوال هست که اگر جمعیت اون روز آذربایجان 5 میلیون بوده، چگونه 150 هزار نفر که 60 هزار تاشم اعضای از چند سال پیش عضو شده حزب توده بودند و هزاران نفر از اینها هم از مهاجرین از باکو و آران به ایران آمده بودند، چگونه ممکنه بگیم که اینها نمایندگان 5 میلیون آذربایجانی بودند؟ حالا به این مسئله در رابطه با مجلس میپردازم. در همین زمان وقتی که این حمله به پاسگاه‌ها هر روز ادامه پیدا میکرد و تصرف شهرها، دولت تهران تصمیم گرفت که نیروی نظامی بفرسته که جلوی این حرکت‌ها رو بگیره، ولی در شریف آباد قبل از قزوین روس‌ها جلوی نیروها رو گرفتن و اجازه حرکت به این نیروها ندادند که این باعث شد که نماینده ایران در سفیر ایران در واشنگتن، نماینده ایران در لندن که تبریزاده بود و که بعد رئیس هیئت نمایندگی ایران در اولین مجمع عمومی سازمان ملل که اون زمان در لندن تشکیل شده بود بود و الان هم در واشنگتن نماینده سفیر ایران بود، با اینها اعتراضات شدید به این مسئله کردند، نامه نگاری های مفصل کردند، ولی مولوتوف در جواب اینها ابتدا سعی کردند که انکار بکنند، ولی بعداً بهانه شون این بود که اگر ما اجازه میدادیم این نیروهایی که از تهران اعزام میشدن به منطقه آذربایجان به تبریز میرفت، ممکن بود درگیری به وجود بیاد و چون درگیری میشد ما اونجا چون نزدیک مرزمونه وادار میشدیم نیروهای بیشتری وارد کنیم، در نتیجه آشوب بالا میگرفت و در پاره مذاکرات هم دلایل احمقانه آوردن و اون هم این که این نیروها میتونستند تهدید بزرگی برای چاه‌های نفت ما در باکو و تأسیسات نفتی ما در ترکمنستان باشند. البته همچنان که دارم میگم، بیپایه بودن و احمقانه بودن این استدلال کاملا پیداست.
بله.
دولتی که در شهریور 20، ارتشی که در شهریور 20 اونطور از بین رفته بود، دولت هایی که گاهی اوقات بعضیشون 20 روز بیشتر عمر نمی کردن رو کار می مدند و پاسگاه هایی که اونطور در برابر نیروهای مجهز فرقه تسلیم می شدن یا شکست می خوردن، حالا این ارتش این چنینی که فاقد هر نوع تسلیحات به درد بخور بود، در مقابل ارتش پیروز شوروی که تونسته نبرد استالینگراد رو با پیروزی تموم کنه تا برلن بره و هیتلر رو تا آخر به زانو در بیاره و با استفاده از تدارکات نظامی بسیار پیشرفته آمریکا که در اختیار گرفته بود بزرگترین قدرت نظامی اون روز جهان بشه، اینا ظاهرن از این چند تا نظامی با چند تا تانکای فکرسنی وحشت داشتن که اینا چاهای باکو و تأسیسات نفتی ترکمنستان رو میتونن مورد خطر قرار بدن.
بله.
در حال در دوم آذر اعلامیه کنگره بزرگ در روزنامه کنگره همون خودشون گفتن خلق آذربایجان در روزنامه آذربایجان چاپ شد که موادی در اون اعلامیه اومده که بعد در صحبت‌های بخش‌های آینده هم به مواد اون اشاره خواهم کرد که عمدتاً باز هم در یه نگاه اجمالی باز اشاره به انجمن‌های ایالتی ولایتی هست، اشاره به تمامیت ایران هست و همه اینها اون روزها ظاهراً نشون میده که دلیلی برای روشنفکران به خصوص در ایران وجود نداره که خیلی نگران این مسئله بشند. در دوم آذر همون سال، سال 24، هیئت ملی که در به وسیله کنگره انتخاب شده بود تصمیم گرفت که انتخابات بکنه. اول بحث سر این بود که انتخابات، آگهی هایی که داده بودن، اول انتخابات برای انجمنهای ایالتی ولایتی بود، بعدن گفتن انتخابات مجلس ملی در روز 16 آذر در انجام میگیره. ببخشید، انتخابات مجلس ملی باید برگزار بشه.
بله.
خیلی نکته پرمعنی اینجاست، روز 6 آذر اعلام کردن که از حالا انتخابات برگزار میشه، هر که کاندیداش بیاد اعلام انتخابات، ثبت نام کاندیداها، تبلیغات کاندیداها و ریختن رأی دهندگان به صندوق رأی ها و شمارش اینها، همه اینها در عرض 5 روز انجام شد. بعد از 60 سال حالا در قرن 21 هستیم. نگاه کنید ببینید، آمریکایی‌ها از 11 ماه قبل از انتخاباتشون شروع کردن به تبلیغات. در ایران برای انتخابات اسفند ماه همین ثبت نام 5-6 روزه انجام شد، یه هفته‌ای بود مهلت و بعد کاندیداها مهلت دارن تبلیغات بکنن. حالا زیاد کار به اینها ندارم، با توجه به این که همین الان در ایران ما راه‌های ارتباطی بسیار نسبت به اون زمان بسیار پیشرفته است، تا کوچکترین روستاها میشه راه رفت، میشه اتومبیل بره و برق تقریبا 90% بیش از 90% ایران رو پوشش میده و رادیو 95-98% ایران رو پوشش میده و تلویزیون حدود 75-80% خاک ایران رو پوشش میده. در چنین شرایطی فکر کنید که این حتی در همین حالا امکان این که شما یه انتخابات در عرض 5 روز از روزی که اعلام میکنی تا ثبت نام و تبلیغات و رأی دادن و شمارش رأی بشه وجود نداره.
بله.
اما مطلوب است. یعنی از همین کسانی که دل به این مسائل خوش میکنند خیلی منصفانه میپرسم که فقط، و اسمش هم هست فرقه دموکرات آذربایجان.
بله.
حالا از اینا میپرسم که آیا واقعا چنین چیزی امکان داشت؟ حالا اون کنگره رو اشاره کردم، بدون اینکه مردم به کسی نمایندگی داشته باشن ناگهان فرقه حزبی درست میشه. حالا راجع به اون مانیفست حزب هم در جلسات بعد حرف میزنیم. حزبی درست میشه و این حزب میتونست مثل هر حزب دیگه فعالیت سیاسی بکنه، اما با اسلحه هایی که از نیروی اشغالگر گرفته و حتی فرماندهی ها و مشاوره نظامی که میگیره و فشارهایی که دکتر جهان شاهلو در کتابش مینویسه که چگونه سرهنگ اطلاعاتی شوروی در زنجان هر دو سه روز پشت سر هم اومد و ایشون رو زیر فشار گذاشت که یالا زنجان باید تصرف بکنی. حالا چگونه ممکنه در این روزها یک انتخابات آزادی انجام بگیره که اونهایی که به اون مجلس رفتن نمایندگان راستین مردم منطقه باشند؟ با که الان راجع به انتخابات حرف زدیم، تمام هوار کشیدن های ما، داد های ما بر اینه که اجازه بدید مردم آزادانه اونی که میخوان انجام بدن، آزادانه کاندیدا بشن، آزادانه رأی بدن. چگونه ممکنه که که در تمام این کاندیداها 96% از فرقه بوده و 4% هم افرادی که به قول اون روزها مستقل بودند. و مطلقا شما یک نفر رو به عنوان مثال بگیرید، یه نفر میگفت که آقای فرقه من با تو مخالفم وجود نداشته، یک نفر که بگه که آقای پیشوری تو به دلیل این سوابقی که در گذشته داری من تو رو قبول ندارم، تو تا همین چند روز پیش به تبعیت از استالین میگفتی که مسئله زبان یک مسئله بورژوازیه، مسئله ملی یک مسئله بورژوازیه، این جنگ بین بورژواهاست، در نتیجه ضد انقلابه، در نتیجه ضد خلقه.
بله.
تو به تبعیت از استالین میگفتی که طرح کردن چیز به نام خلقها ضد انقلابیه و بورژوازیه، ما فقط یک خلق بیشتر نداریم و اون خلق هم خلق اتحاد جماهیر سوسیالیستی شورویه، بیش از این هیچ نداریم. هر نوع خطکشی های داخل این یک حرکت ضد انقلابی و بورژوازیه. اگر چنین کسی پیدا میشود بیگمان اگر همون لحظه تیرباران یا به دار کشیده نمیشود، بیگمان از حضور و امکان حضور بی بهره بود.
بله.
مجلس این چنینی، یعنی از شما فکر کنید که همه اول تا آخرش 5 روزه یک عده رو که دقیقاً خود فرقه تعیین کرده میاره میذاره توی اون جایی که اسمش میذارم مجلس ملی، و بعد هم با آب تاب هرچه تمامتر صحبت از این میکنن که حتی ما اولین گروهی هستیم که به زنان هم حق رأی دادیم. مگه مردم اون 5 میلیون آذربایجان کلن حق رأی داشتن که حالا به زنها که دادید باید افتخار بکنید یا منت سر زنها بذارید؟ آوردن چند تا زنی که از پیش به فرقه پیوستن در مجلس مگر واقعا میتونست اصیل باشه و یک حرکت از درون توده ها تلقی بشه؟ مگر نه که ما پیشتر از اون کشف حجاب رو چون از بالا بود با فشار بود محکوم کرده بودیم و میدونستیم که هر تغییر و تحولی، نه حالا ما، حتی همون سیستم تفسیر و ایدئول جهانبینی که پیشوری به اون معتقد بود، میگفت باید این توده ها هستن که باید تکون بخورن و هر تغییر باید از درون توده ها انجام بگیره، هر حرکتی از بالا محکوم به فناست. حالا چطور ممکنه که فرقه میاد همین کار رو شخصا انجام خودش انجام میده و افرادی رو که عضو فرقه هستن تشخیص داده به نام نمایندگان مجلس ملی و اونجا میشونه و ادعا میکنه که این مجلس منتخب 5 میلیونه؟
بله.
البته خودشون در روزنامه هاشون نوشتن که اگر ما چند روز دیگر انتخابات رو ادامه میدادیم بیش از 200,000 هم رأی به صندوق ها ریخته میشد. خود این نشون دهنده است که در یک آذربایجان 5 میلیون نفره که اگر فرض کنیم 50% اینها واجد شرایط بودند که میشد 2.5 میلیون نفر، که اگر از این 2.5 میلیون واجد شرایط هم اگر فرض میکنیم که نصفشون به خاطر دوری راه امکانات نمیتونستن شرکت بکنن، میبایست 1,250,000 نفر شرکت میکردن، یا بازم تخفیف بدیم بگیم اینم انعام شما 250 تا مال شما 1,000,000 نفر شرکت بکنن، این مجموع این دبستان نمایش 5 روزه انتخابات از روز اعلامش تا ثبت نامش تا همه چیز نشوندهنده دموکراتیک بودن این انتخابات، شبه انتخابات رو نشون میده.
بله کاملا.
به هر حال 11 آذر ماه انتخابات تموم میشه و فردای اون روز هم شوروی پیشنهاد آمریکا رو برای تسریع در تخلیه ایران رد میکنه. 14 آذر رو برای گشایش مجلس در نظر میگیرند، ولی از باکو خبر میرسه باید 21 آذر بکنید. در نتیجه روز 21 آذر 1324 مجلس ملی تشکیل میشه و اعلام حکومت فرقه دموکرات آذربایجان میکنه. همینجا که گفتم اونهایی که پیش‌داوری ندارند از خودشون بپرسن به این کار چی میشه گفت؟ انقلاب بود؟ کودتا بود؟ این چی بود؟ این حرکتی که انجام شد با اسلحه، مشخصا اسلحه یک نیروی بیگانه، حالا اون پشت پرده رو بعدا توضیح خواهم داد، ولی همین روزها به گواهی تمام شاهدان عینی و اونچه که از همون روزها به بعد چاپ شده، اسلحه اونها بود که دست اعضای فرقه بود و تصرف پاسگاه ها و کلانتری ها و نیرو به پادگان ها که بعدا هم پادگان تبریز بعد از 21 آذر در به تصرف فرقه در اومد. اینها آیا چی باید اسمشو بذاریم؟ گروهی رو که مشخصاً با پشتیبانی نظام سیاسی و راهنمایی بیگانه‌ای که تقاضای امتیاز به زور از ایران میکنه و طمع ارضی نسبت به اون مملکت داره، باید به این بگیم چی؟ بگیم یه فرقه دموکراتیکی درست شده که باید همه به اون بپیوندیم؟ ولی با همین حرفا، با همین حرفا به دلیل پاره از شعارهایی که اون زمان میدادن، هنوز تعدادی از مردم علاقه من بودن که با خوشباوری بپذیرن که اینها به خاطر خشم از حکومت‌های بسیار عقب مونده ستمگر تهران این کار کردن، به خاطر اینکه پیشه‌وری در سالن شیر و خورشید نقشه ایران رو میذاره و با چوبی که در اختیار داشته روی نقشه میکشه، میگه ببینید حرکت ما برای نجات اینه، یعنی نجات نقشه ایران رو نشون میده، نجات اینه.
بله.
طبیعتاً هم این نوع حرفا و هم وقتی که سخنرانی پیشه‌وری رو وقتی که از فرودگاه تبریز میخواست برای مذاکره با قوام السلطنه به تهران بره میخوندم، به خودم میگفتم که اگر من همون زمان بودم و این سخنرانی رو میشنیدم بلند میشدم، از شدت ذوق کف میزدم و طبیعتاً میپیوستم که این فوق‌العاده است.
بله.
این تمام آرزوهای هدر رفته ما رو از مشروطیت به بعد رو میخواد تحقق بده، این میخواد ایران رو آزاد بکنه، کاری که کلونل پسیان نتونست بکنه، کاری که میرزا کوچکخان جنگلی نتونست بکنه، کاری که شیخ محمد خیابانی نتونست بکنه، حالا اینا میخوان بکنن. چقدر خوب.
بله.
پس بذاریم که بشه، بذاریم که این اتفاق بیفته. ولی با همین حرفا گمان نکنیم که همه مردم اینطور فکر میکردن، نه فقط توده مردم اینطور فکر میکردن، بلکه از خودشون، از رهبری حزب توده هم چنین فکرهایی نمی کردن. خلیل ملکی یکی از اعضای برجسته گروه 53 نفر، اولین حزب کمونیستی که در ایران تأسیس شده،
بله،
از طرف رهبری حزب توده مأمور میشه بره به تبریز و به شکایاتی که از فرقه میشه رسیدگی بکنه، ببینه در تبریز چی میگذره. وقتی میره و گزارشش رو مینویسه و با اونا حرف میزنه، ملکی رو که خودش فرزند تبریز بود، تبریزی بود، رو از تبریز تبعید میکنن و میفرستن به تهران و اجازه ورود مجدد بهش نمیدند.
بله.
که البته در آینده از نکاتی که خلیل ملکی در گزارشاتش آورده توضیح خواهم داد. بعد در روز 25 آذر، یعنی 4 روز بعد از این 21 آذر، وزرای 3 کشور آمریکا، انگلیس و شوروی در مسکو جمع میشن و با وجود اصرار وزرای خارجه ارنست بوین انگلیس و جیمی برنز آمریکا، اصرار زیادی که میکنن که مسئله خروج نیروها از ایران در بحث اصلی جا بگیره، مولوتوف مخالفت میکنه و تنها موافقت میکنه که به صورت بحث حاشیه‌ای و به خارج از دستور جلسه دربارش حرف زده بشه.
بله.
چند روز بعد در 20 دی همون سال اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در لندن برگزار میشه و ایران شکایت خودش رو از ادامه حضور نیروهای شوروی در ایران و بعد تجهیز افراد فرقه و جلوگیری از حرکت نیروهای نظامی انتظامی ایران تقدیم مجمع عمومی و تقدیم شورای امنیت سازمان ملل میکنه که از اینجا به بعد بازی به شدت پیچیده دیپلماسی بین آمریکا، انگلیس و شوروی از یک طرف و ایران شروع میشه که در این زمان زمانی است که قوام السلطنه به نخست وزیری رسیده و مسافرتش به مسکو که در جلسات آینده در این باره من توضیح خواهم داد. نکته ای که فقط در آخر این بحثم میخوام اشاره بکنم، امیدوارم که به ترتیب بتونم بعداً دنبال بکنم، این هست که همچنان که اشاره کردم این فرقه دموکرات آذربایجان اولا دموکرات نبود، دوم برگزیده مردم نبود و برساخته نیروهای بیگانه بود و مجهز شده به وسیله بیگانه بود و مسئله زبان کوچکترین اصالتی در جهانبینی سران فرقه نداشت، فقط به صورت تاکتیکی به اون برخورد میکردن به خاطر اینکه خود استالین شاهد تصفیه های خونین ملیگرایان و زبانخواهان در همه جای شوروی به خصوص در جمهوری آذربایجان بوده و دیده بود که چگونه روسیفیکیشن در سرتاسر جمهوری های شوروی انجام شد. ابتدا به پاره از زبانها اجازه حضور و وجود دادن ولی بعدن همه رو سعی کردن حذف بکنن، همه میبایستی به روسی حرف بزنند و بنویسن، تمام مکاتبات از دم باید به روسی بشه که روسی زبان انقلابه، روسی زبان ام القرا و متروپول انقلاب جهانی است، در نتیجه اگر کسی با انقلاب کمونیستی کار داره باید روسی حرف بزنه. اینها رو همه رو شاهد بود.
بله.
همچنان که وقتی که در جنگل بود و در رشت بود کوچکترین کاری به مسئله زبان نداشت. اگر تمام نوشته های پیشوری رو در اون دوران بخونیم و حتی نوشته های نزدیک به این زمان، نوشته هاشو در آژیر وقتی در تهران روزنامه در می آورد بعد از شهریور 20، یعنی نزدیک به واقعی 21 آذر رو بخونیم، می‌بینیم ابدا مطلقا مسئله زبان مطرح نیست، به تمامیت ایران داره فکر میکنه، حرف اگر میزنه از پرچم لوای پر افتخار لنین حرف میزنه که این تحت لوای لنین زندگی کردن سرنوشت نیکبختانه ایران میتونه باشه و علاقمنده که ایران رو ببره زیر لوای پر افتخار لنین، این کاراکترش که از خودش داره. اما در اون دوران بنا به مسائلی که بهش اشاره کردم زبان میشه هم استراتژی هم تاکتیک، در حالی که فقط تاکتیک بود و استراتژی نبود. و بعد هم اقداماتی که در اون دوران انجام شد همه و همه بدون استثنا طراحی در بیرون بوده، سناریویی در مسکو به وسیله کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به رهبری شخص استالین نوشته شده بود که این سناریو باید اجرا میشد. بعد از بررسی ها کارگردانی این سناریو رو به میرجعفر باقروف در باکو دادن که در جلسات آینده اظهاراتش رو خواهم گفت که چگونه اصرار داشت به پیوستن دو آذربایجان و آوردن آذربایجان ایران زیر بلیت شوروی و بخشی از جمهوری های چنگانه شوروی کردن، کارگردانی رو به اون دادن و در ماه های منجر به 21 آذر، یعنی از شهریور ماه 1324 به بعد، به دنبال انتخاب بازیگران این نمایشنامه گشتن که در این رابطه پیشوری رو مناسب تشخیص دادن و افرادی مثل بیریا و سابق پادگان و شبستری که اونها همه در باکو مدتی گذرانده بودن و دکتر جاوید و بقیه اینها رو انتخاب کردن و دستورالعمل ها رو بنا به اسنادی که الان در اختیار داریم و خواهم گفت به اینها رسوندن و حتی نام فرقه در مسکو تعیین شد و چیزی که نیست میشه مراجعت نامه گذاشتن یا مانیفست فرقه در اونجا بحث شد و تعیین شد و استراتژی فرقه و حتی انتخابات و حتی کنگره و حتی پول چاپ کردن حتی آرم فرقه همه اینها توسط در بیرون از مرز طراحی شد و برای اجرا به تبریز ابلاغ شد و اینها ابلاغ کردن. دست آخر البته به این مسئله بیشتر خواهم پرداخت وقتی که به خاطر در چارچوب همونی که اشاره کردم نفت هژمونی مسائلی که بحث خواهم کرد باعث شد که استالین تصمیم بگیره که فقط به داشتن شرکت مختلط شوروی ایران که 51% سهام مال شوروی و 49% ایران باشه بسنده بکنه و تصمیم گرفت نیروهاش رو از ایران بیرون بکشه. همه چیز این کاریکاتوری که نکشیده بودن مجسمه‌ای که ساخته بودن همه این زیربناش به هم ریخت.
بله.
تا اینکه در روز 20 آذر ماه وقتی که پیشوری میفهمه که باید اونجا رو ترک بکنه به اتفاق دکتر جهان شاهلو به کنسولگری شوروی در تبریز میرن و وقتی که با عصبانیت به سرهنگ قلیوف که نماینده اطلاعات شوروی در اونجا بود میگه چرا این کار کردید؟ پس تکلیف این هزاران نفری که با شعارهای ما به وسط اومدن چیه که اینا فردا با ورود نیروهای نظامی کشته خواهند شد؟ این چه کاری شما دارید میکنید؟ نباید این کار بکنید؟ با یه دونه جمله خیلی مختصر تکلیف این قضیه رو که من گفتم نمایش نامه است روشن میکنه. سنگترن سندگی جد اونه که تو را آورده به تو میگه برو. همین الان هم اونهایی که الان به دنبال ملت آذربایجان و شوونیسم ترک هستن و به جدایی خواهی پرداختن بحث مفصل درباره اونها خواهم کرد اینها هم همون سرنوشت رو خواهند داشت. یعنی اگر به پیشوری به ترکی گفتن که سمی گترن سندی جد به اینها به انگلیسی خواهند گفت چون که تو را آورده به تو همین همچنان که چلبی رو در عراق دیدیم.
بله دقیقا
من صحبتم اینجا خاتمه میدم و شما و شنوندگان رو به دادار یکتا میسپارم.
خسته نباشید. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره وضعیت امروز ایران با توجه به کمبود گاز و دیگر اشکالات در این هوای سرد و ضایعات ناشی از مدیریت بیمار حاکمیت، انتخابات در پیش رو و شرایطی که شورای نگهبان ایجاد کرده، اظهارات تعدادی از به اصطلاح اصلاح طلبان درباره خدماتشان در مجلس آینده در صورت قبول شدن، علت شکست به اصطلاح اصلاح طلبان نه در تندی بلکه در کندی سمت و سوگیریشان به جهت اصلاحات و حاکمیت مردم بوده است، انتخابات آینده رئیس جمهوری آمریکا، هزینه هایی که خرج این انتخابات خواهد شد و چه مقدار پول تا به حال کاندیداها جمع کردند و نقش پول در این انتخابات، و اینکه قرار بوده آمریکا به سمت دموکراسی برود به سوی دموکراسی ثروتمندان و پولداران یا پلوتوکراسی رفته است، تفاوت کاندیداها در چیست و تبعیضات چگونه است و درصد آمریکایی هایی که در انتخابات شرکت می کنند. همچنین به دنباله بحث هفته گذشته با عنوان 21 آذر فرقه دموکرات آذربایجان، نفت و هژمونی، حرکت پانترکیستی و شوونیسم ترک امروز، هژمونی و نفت به بهانه 60 سالگرد تشکیل و 59 سالگرد از بین رفتن فرقه دموکرات آذربایجان، این فرقه که با نام فرقه دموکرات آذربایجان صحبتش می شود، نه دموکرات بود و نه از آذربایجان برخواسته بود، گاه شماری بنابر ارگان رسمی فرقه و روزنامه هایی که خود پیشوری منتشر می کرد، گاه شماری بر اساس اسناد بیرون آمده از KGB، سازمان جاسوسی شوروی و ادارات و مؤسسات زیر نظر KGB. توجه می فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.